بعد از مشورت با نفس برعکس اون عمل کنی، بر نیایی با وی و استیز او، رو بر یاری بگیر آمیز او. از اینجا مولانا یک مضمون و مفهوم دیگری رو داره مطرح میکنه، به این صورت که میگوید که تو از پس نفس بر نمیایی، بر نیایی با وی و استیز او. استیز او یعنی ستیزه او، یعنی جنگ او، یعنی تو در جنگ با نفس موفق نمیشی. رو بر یاری، برو یه یار پیدا کن، یک ولی خدا پیدا کن. بگیر آمیز او یعنی با او در آمیز، با او هم صحبت شو، با او هم نشین شو، آمیختگی پیدا کن با او، به قول عوام قاطی شو با او. همین میگن که با فلانی قاطیه، قاطی شو، بگیر آمیز او، آمیخته شو با او. عقل قوت گیرد از عقل دگر، نیشکر کامل شود از نیشکر. میگه راه این که بر نفس غلبه بکنی این است که بری از عقل و خرد یک یار دیگر مدد بگیری، چون عقل با عقل دیگر همافزایی پیدا میکنه، عقلها از یک دیگر قوت میگیرن، عقل قوت گیرد از عقل دیگر، اینجا همافزایی پیدا میشه. نیشکر کامل شود از نیشکر. شما دو تا نیشکر که داشته باشی شیرینی بیشتر میشه، اونجا هم افزایی پیدا میشه. دوباره بر میگرده به بحث نفس، میگه من ز مکر نفس دیدم چیزها، کوب برد از سحر خود تمییزها. تمییز همونه که ما میگیم تمیز، میگیم بچه به سن تمیز نرسیده، بچه ممیز نشده. تمییز اصلشه، یعنی قدرت فرق نهادن بین چیزها. کسی که قدرت تشخیص نداره میگن قدرت تمییز نداره یا قدرت تمیز نداره. من دیدم که بچه ها میرن تو کتابای بزرگترا با خودکار چیز مینویسن، علتش اینه که قدرت تمیز و تشخیص کتابو از کتابچه ندارن. دیدن که بزرگترا کتابچه رو وا میکنن و روش مینویسن، اینا میگن که کتاب و کتابچه که فرقی نداره، پس تو کتابم ما ورداریم و بنویسیم. این بچه ایست که قدرت تمیز نداره، یعنی میز، یعنی تفاوت نمیگذاره بین کتاب و کتابچه. اون وقت میگوید که نفس از سحر خود تمییزها رو میبره، یعنی زائل میکنه، قدرت تشخیص رو میگیره. من ز مکر نفس دیدم چیزها، کو برد از سحر خود. از سحر خود یعنی با سحر خود. کو برد از سحر خود تمییزها. عقلا رو میگیره. خیلی دیدید دیگه، یعنی آدم ها یک کارهایی میکنن در اثر پیروی نفس، به قول سعدی حذر از پیروی نفس که در راه خدای، مردم افکنتر از این غول بیابانی نیست. کارهایی میکنن که وقتی عقلشون سر جاش میاد حیرت آوره که تو چطوری همچی کاری کردی، ولی این گویی یه جادوگریه که با مکر و افسون عقلو میگیره. وعده ها بدهد تو را تازه به دست، کو هزاران بار آنها را شکست. هزار جور وعده میده، وعده های نو به نو، و هزار بارم این وعده ها رو میشکنه، به وعده هاش وفا نمی کنه. عمر گر 100 سال خود مهلت دهد، اوت هر روزی بهانه نو دهد. یعنی این نفس آدم پیرم بشه دست از سر آدم ور نمی داره. 100 سالم اگر عمر بکنی، این وسه هر سن و سالت یه بهانه تازه‌ای داره متناسب با سن و سال تو. در جوانی یه جور گولت میزنه بیچارت میکنه، در پیری یک جور دیگه. آدمایی که در جوانی مثلا حرص مال دنیا ندارن، وقتی پیر میشن حرص مال دنیا پیدا میکنن. گفت ریشه نخل کهنسال از جوان افزونتر است، بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را. در پیری یه جور، در جوانی یه جور، در میانسالی یه جور. عمر گر 100 سال خود مهلت دهد، اوت هر روزی بهانه نو دهد. گرم گوید وعده های سرد را، جادوی مردی ببندد مرد را. میگوید که وعده های پوچ، در واقع وعده های سرد، با بیان نفس خیلی پرحرارت جلوه میکنه، یعنی خیلی با حرارت جذاب وعده گرم میده، اما محتواش چیه؟ سرده. گرم گوید وعده های سرد را، جادوی مردی ببندد مرد را. یک جادویی که قرار بوده قوت مردی رو اضافه بکنه به حسب ظاهر، نتیجه عکس داده. نتیجهش این شده که باعث از بین رفتن قوت مردی شده. مردی اینجا به معنی جنسی کلمه است، که بستن مرد و بستن قوت مردی یک کاری بوده که با افسون و بعضی جادوها انجام می شده. اینجا حالا مولانا میخواد بگه که نفس کارش اینطوره که یکی میره پیش او وعده میده که این قوت رو در تو افزون میکنم، ولی نتیجهش برعکس میشه، یعنی باعث بستنه، بسته شدنه قوت مردی میشه. مصرع دوم به نظر من همون مضمون از غذا سرکنگبین صفرا فزود روغن بادام خشکی می نمود، یعنی نفس کارش برعکس میشه. مولانا به اینجا که میرسه، چون در چند بیت قبل صحبت این کرده بوده که رو بره یاری بگیر آمیز او، برو یه آدم پیدا کن، یه انسان کامل پیدا کن، رو میکنه به حسام الدین چلبی یا حسام الدین چلبی. خب میدانیم که حسام الدین پیری بوده که مورد توجه مولانا بوده، و مولانا مثنوی رو در حضور او می سروده. در اون شبهای طولانی حسام الدین مخاطب مولانا بوده در سرودن مثنوی. مولانا حالا اینجا رو میکنه به حسام الدین چلبی. ای ضیاء الحق حسام الدین، بیا که نروید بی تو از شور گیا. از فلک آویخته شد پرده‌ای، از پی نفرین دل آزرده‌ای. این قضا را هم قضا داند الیج، عقل خلقان در قضا گیج است گیج. اینجا اشاره میکنه به حسام الدین، میگه که ای ضیاء الحق، لقب حسام الدینه، ای تو که اگر تو نباشی از شورزار علفی نمی روید. گیا اینجا مطلق نبات و رویدنیست، یعنی رویدن گیاه از شورزار با نفس گرم تو ممکن میشه. حالا این شورزار دل کسیه که میاد و اون دل رو عرضه میکنه به انسان کامل. ای ضیاء الحق حسام الدین، بیا که نروید بی تو از شور گیا. از فلک آویخته شد پرده ای، از پی نفرین دل آزرده ای. میتونیم حدس بزنیم که یه اتفاق خاصی افتاده بوده که تصور مولانا و حسام الدین این بوده که یه ظلمی شده به یک دل آزرده ای، یه دلی آزرده شده. حالا چی بوده قضیه ما نمیدونیم. اون دل آزرده، اون ستم دیده نفرین کرده بوده. در اثر نفرین اون دل آزرده بین زمین و آسمان یک حجابی به وجود آمده بوده، از فلک آویخته شد پرده‌ای از پی نفرین دل آزرده‌ای. یعنی یه همچین اتفاقی افتاده. مولانا داره به اون اتفاق اشاره میکنه، میگه این اتفاق نتیجه این بود که یک دل آزرده، یه مظلوم آه کشیده، یه مظلومی آه کشیده و حالا دیگه دعا مستجاب نمیشه، دعا بالا نمیره، چون یه پرده و حجاب و مانعی بین زمین و آسمان ایجاد شده. بعد میگوید که این قضا را هم قضا داند الیج. الیج باز ممال علاجه که بارها بحثشو کردیم، یعنی علاج می نویسن، الیج می خونن. این قضا را هم قضا داند الیج، عقل خلقان در قضا گیج است گیج. می گوید که این که در اثر آه مظلوم و نفرین یک دلازرده پرده‌ای بین زمین و آسمان به وجود بیاد، این قضای الهیه. حالا چاره این قضا چیه؟ یه قضای دیگر، یعنی خدا این هستی رو بر اساس یک قوانینی بنا کرده. اگر یک پدیده‌ای، یه اتفاقی در یه جایی بیفته، بی علت نیست، این قضای الهیه. دفع این قضا با یه قانونمندی دیگری ممکنه، دفع این قضا با یه قضای دیگری ممکنه، علاج این قضا با قضای دیگر. این قضا را هم قضا داند علاج، عقل خلقان در قضا گیج است گیج یا علیج. من برای اینکه این معنا روشن‌تر بشه، از استاد مطهری از کتاب انسان و سرنوشت ایشان که یکی از مهمترین نوشته‌های اون بزرگوار هست و کتاب مختصری است ولی بسیار مهم، یک فقره رو می‌خوانم. ایشان می‌نویسن علی علیه السلام در سایه دیوار کجی نشسته بود، از آنجا حرکت کرد و در زیر سایه دیوار دیگری نشست. به آن حضرت گفته شد یا امیر المؤمنین تفر من قضاء الله، از قضای الهی فرار میکنی؟ فرمود افر من قضاء الله الى قدر الله، از قضای الهی به قدر الهی پناه میبرم. یعنی این، حالا عبارت شهید مطهریه، یعنی از نوعی قضا و قدر به نوعی دیگر از قضا و قدر پناه میبرم. یعنی اگر بنشینم و دیوار بر سرم خراب شود، قضا و قدر الهی است، زیرا در جریان علل و اسباب اگر انسانی در زیر دیواری شکسته و مشرف به انهدام بنشیند، آن دیوار بر سرش خراب می شود و صدمه می بیند و این خود قضا و قدر الهی است. و اگر خود را به کناری بکشد، از خطر او مسون می ماند، این نیز قضا و قدر الهی است. کما اینکه ممکن است در همان حال در یک جریان دیگر از علل و اسباب خطری دیگر متوجه او گردد که آن نیز قضا و قدر الهی است. به هر حال خود را از خطر دور نگه داشتن پرهیز از امر خداست به امر خدا، فرار از قضای الهی است به قضای الهی. اون وقت آقای مطهری اینجا دو بیت هم از مولانا میارد: حاصلان که از وسوسه هر کو گسیخت، از قضا هم در قضا باید گریخت، با قضا پنجه زدن نبود جهاد، زان که این را هم قضا بر ما نهاد. این ابیات از مولاناست که ما هنوز بهش نرسیدیم، در همین معنا و مضمون. این فقره رو از استاد مطهری نقل کردم درباره امیرالمؤمنین که چطور قانونمندی هستی رو ما قضا و قدر مینامیم، یعنی قضا و قدر برخلاف اون چه عوام فرض میکنن به معنی بی حساب و کتابی نیست، بلکه تعلیم قرآنی قضا و قدر به معنی قانونمندی نظام هستی است. مولانا هم این رو میگوید، برمیگرده باز به نفس، میگوید اژدها گشته است آن مار سیاه، آن که کرمی بود افتاده به راه. اینجا گویی که در اثر فعالیت‌های یه عده‌ای و پیروی یه عده‌ای از هواهای نفسانی یه اتفاقاتی در روزگار مولانا افتاده بوده. خطاب به حسام الدین میگه اون مار سیاه نفس قوت گرفته، اژدها شده. این تمثیل اژدها شدن مار و قوت گرفتن این مار نفس در مولانا بارها آمده، میگه این نفس یک کرم کوچکی بود، حالا جون گرفته و راه افتاده. اژدها گشته از آن مار سیاه، آن که کرمی بود افتاده به راه. حالا حسام الدین تو کسی هستی که اژدها و مار اندر دست تو شد عصا، ای جان موسی مست تو، حکم خذ حالا تخف دادت خدا، تا به دستت اژدها گردد عصا، هین ید بیضا نما ای پادشاه، صبح نو بکشا ز شبهای سیاه، دوزخی افروخت در وی دم فسون، ای دم تو از دم دریا فزون. میگوید که این اژدهایی که پیدا شده که قوت گرفته، این اژدها رو باید مهار کرد، همونطور که موسای پیامبر این قدرت رو داشت که عصاشو مینداخت اژدها میشد، اون اژدها رو میگرفت دوباره عصا میشد. تو حسام الدین این اژدها رو بگیر که عصا بشه. اژدها و مار اندر دست تو شد عصا، ای جان موسی مست تو. میگوید که تو حسام الدین که جان پیغمبری مثل موسی شیفته توه، تو این توانایی رو داری که این اژدها رو بگیری دوباره مبدلش به یک چوب خوش بکنی، دوباره مبدلش بکنی به عصا. خدا حکم خذ حالا تخف دادت خدا، چون وقتی که موسی این عصا رو انداخت در اون مسابقه با جادوگران فرعونی، وقتی که این یه بار این عصا اژدها شد، مار بزرگی شد، خود موسی هم ترسید. خدا فرمود که خذ ها ولا تخف، بگیرش نترس، سنعیدها سیرتها الاولا. این آیات سوره طهاست که ما دوباره اینو به همون شکل اولش برمیگردونیم، دوباره عصاش میکنیم، موسی تو اینو بگیر. حالا مولانا به حسام الدین میگه خدا به تو هم حکم خذ ها لا تخف داده، یعنی تو هم میتونی این اژدها رو بگیری و نترسی و اون رو مهار کنی. حکم خذ ها لا تخف دادت خدا، تا به دستت اژدها گردد عصا. بعد میگوید که همونطور که حضرت موسی ید بیضا میکرد، دستش رو در گریبانش میبرد و بیرون میآورد و اون دست نور سفیدی منتشر میکرد، تو هم همون کارو بکن. هین ید بیضا نما ای پادشاه، صبح نو بکشا ز شبهای سیاه. یعنی عوض کن این وضع ظلمانی رو، شرایطی که پیش آمده روزگار ما رو سیاه کرده، تو بیا صبح کن این شب سیاه رو. دوزخی افروخت، یه جهنمی برپا شده، در وی دم فسون. تو یک وردی بخون، یک دعایی بکن تو این آتش، تو این دوزخ، ای دم تو از دم دریا فزون. برای اینکه دوزخ افروخته آتشش خاموش بشه باید آب دریا رو توش بریزن دیگه. تو نفست از دریا هم قوتش بیشتره، با اون نفس خودت یک افسونی در این دوزخ بده و اون آتش رو خاموش کن. این روزهایی که این ابیات مولانا رو میخوندم تصادفاً یک کتاب شعر جدیدی از شاعری به نام علی داوودی که نمیشناسمش میخوندم که دیدم این تمثیل اجدها و عصا رو به یه شکل دیگری به کار برده. این که یک کسی مثل حضرت موسی اجدها رو به دست میگیره عصا میشه و مولانا همین توقع رو از حسام الدین داره. حالا این شاعر ببینید چی میگه، سبک خاصی شعرش، شعر نوعی. پنداشتم یاران در کور راه تنگ دستی ها عصا هستند، پنداشتم یاران در کور راه تنگ دستی ها عصا هستند، اما ندانستم اینان که افعی خورده سهرن خود اجدها هستند. اینم برعکسه، یعنی اون که باید عصا بشه اجدها ممکنه بشه، ولی انسان کامل اجدها رو میگیره و عصا میکنه. اون اجدها رو، اجدهای نفس رو هم باید داد به دست انسان کامل. ما با این بیت، یعنی همون بیت دوزخی افروخت در وی دم فسون، به پایان میبریم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
تو سرود ابر وطنا وطه بهارا، همه دشت انتظارت، همه دشت انتظارت. هلی نسیم اشراق ترانه های قدسی، بگشا به روی من پنجره زباغ فردا، که شنیدم از لب شهر نفس ستاره ها را، نفس ستاره ها را. دلم آشیان دریا شد و نغمه سبوهم، دلم آشیان به صفای تو بماند، به صفای تو بماند. که اگر جهان براب است، محبت تو باقی است همیشه جان.